با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب ملاکی، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که خدا توسط ملاکی به موضوع چگونگی دادن هدایا از طرف قوم به خدا رسیدگی می کند و مردم را در این رابطه متهم می کند که در واقع از خدا دزدی می کنند. دادن هدایا موضوعی است که امروزه در کلیسا نیز نیاز به رسیدگی دارد و در این رابطه در نامه اول قرنتیان فصل‌های 8 و 9 نکات مهمی نوشته شده که در ادامه برنامه گذشته امروز نیز به بررسی آن خواهیم پرداخت. در دوم قرنتیان فصل 8 آیه 8 الی 9 نوشته شده است: این یک دستور نیست و نمیگویم که حتما این کار را بکنید، بلکه اشتیاق کلیساهای دیگر را نمونه می آورم تا شما نیز بتوانید نشان دهید که صحبتتان واقعی است و فقط حرف نیست، زیرا خود می دانید که خداوند ما عیسی مسیح چقدر بخشنده و مهربان بود. او با اینکه در آن مقام آسمانیش ثروتمند بود، برای کمک به شما به این جهان آمد و فقیر شد تا با فقر خود شما را ثروتمند سازد. هدیه دادن شما به عنوان ایماندار بایستی از روی محبت به عیسی مسیح باشد. او از شما درخواست نمی کند که چیزی بدهید. او هرگز نگفته است من جانم را برایت دادم تا تو چیزی به من بدهی. او هیچگاه چنین سوالی را از شما نمی پرسد. بلکه با توجه به انجیل یوحنا فصل 14 آیه 15 می گوید: اگر مرا دوست دارید آنچه می گویم انجام دهید. خداوند عیسی مسیح می خواهد در زندگی از او پیروی و اطاعت کنیم. پولس در نامش گفته است بایستی با خوشحالی و شادمانی هدیه دهیم. وقتی از پایتخت اسرائیل دیدم می کردم، از کنار بعضی ساختمان‌های دولتی نیز عبور کردیم و یکی از آنها ساختمان وزارت امور مالی بود. راهنمای یهودی ما با شوخی گفت دیوار گله و شکایت جدید است. به این ترتیب به موضوع مالیات‌ها اشاره می کرد. اجازه دهید یادآوری کنم که در اکثر کشورها وقتی زمان جمع‌آوری هدایا می رسد، برای بعضی افراد مانند رفتن به کنار دیوار گله و شکایت است. آنها با خودشان فکر می کنند حالا باید هدایا هم بدهیم. دوست من، دادن هدایا بایستی قسمتی از شادمان در هنگام مراسم پرستش کلیسا باشد. اگر نمی توانید با خوشحالی هدیه بدهید، نباید هدیه‌ای بدهید و مطمئناً برای شما برکتی نخواهد بود. همانطوری که قبلاً گفتم، پولس در فصل‌های 8 و 9 در نامه دوم قرنتیان به این موضوع که مسیحیان بر چه پایه و اساسی بایستی هدایا بدهند توجه کرده است. به نظر من در جوامع مرفع اکثریت مسیحیان بایستی بیش از 10-1 هدیه دهند. قوم اسرائیل بیش از 10-1 هدایا می‌داد. آنها در واقع 4-10-1 متفاوت داشتند که در زمانهای مختلف به خداوند هدیه می‌دادند. وقتی مدتی در یک منطقه فقیرنشین به عنوان کشیش خدمت می کردم، یکی از خادمین کلیسا فردی ثروتمند بود که می توانم بگویم با توجه به شغلی که داشت نسبت به تمام اعضای کلیسا مطمئناً درآمد بیشتری به دست می آورد. بعضی اوقات یکدیگر را ملاقات می کردیم. به یاد دارم که تقریباً در هر ملاقاتی که با هم داشتیم از من می پرسید چرا در مورد 10-1 موعظه نمی کنید؟ و من به او می گفتم من به آن اعتقاد ندارم، ولی او به دادن 10-1 معتقد بود و به همین شیوه نیز 10-1 سرمایه‌اش را به کلیسا هدیه می‌داد. پس از مدتی در یکی از ملاقات‌هایمان با او نامه دوم قرنتیان فصل 8 را مطالعه و بررسی کردیم و سپس به او گفتم مسیحیان زیادی وجود دارند که بایستی بیش از 10-1 به کلیسا هدیه بدهند. به عنوان مثال باید بگویم که شما بیش از دیگر افراد این کلیسا سرمایه و درآمد دارید و البته چند دکتر هم در کلیسا هستند که آنها نیز درآمد خوبی دارند. سپس به او گفتم فکر کنم شما نیز بایستی بیش از 10-1 سرمایه تان را به خدا بدهید. وقتی این سخن را می گفتم به طور مستقیم به اون نگاه کردم و دیدم که کمی ناراحت شد. او دیگر هیچ وقت دوباره نخواست که در مورد دادن 10-1 در کلیسا موعظه کنم، چون خوشحال بود که همان 10-1 را به عنوان هدیه بدهد. وجدانش آسوده شده بود که احساس می کرد تمام آنچه باید بدهد همان 10-1 است، چون نمی خواست بیشتر بدهد. تعداد زیادی از افراد باید بیش از 10-1 بدهند. ولی اگر می گویم باید، من هستم که از این کلمه باید استفاده می کنم. عیسی مسیح در واقع می گوید چیزی ندهید مگر اینکه آن را به خاطر محبت به من می خواهید بدهید و چون واقعاً می خواهید که کلام خدا پخش و اعلام شود. خدا توسط ملاکی می گوید آیا کسی از خدا دزدی می کند؟ در این باره چه فکر می کنید؟ دوباره می گویم به جای اینکه در آخر مراسم کلیسا هدایا جمع‌آوری شود، بایستی مدتی این کار را نکرد و اجازه داد تا مردم شروع به ترک کردن سالن نمایند، آنگاه شخصی فریاد بزند دزد را بگیرید. مطمئناً دزدان زیادی را پیدا خواهید کرد که نمی‌خواهند دستگیر شوند و به سرعت از کلیسا فرار می‌کنند. چرا؟ چون آنها از خدا دزدی کردند. چگونه از خدا دزدی کردند؟ خب همه چیز به خدا تعلق دارد، اما خدا به قوم اسرائیل گفت 9/10 را شما نگه دارید و برای شما باشد، ولی میخواهم که 1/10 را به من بدهید تا برای من باشد. بایستی در اینجا گفت که چقدر عالی و با ارزش است که در تاریخ ایمانداران مسیحی ثروتمندی را میتوانیم نام ببریم که با سخاوتمندی به خداوند هدیه داده و سهمی مهم در پیشرفت کار خدا و گسترش کلام خدا و انجیل نجات بخش عیسی مسیح داشتند. افرادی که صاحبان شرکت‌ها و خدمات بزرگ یا کارخانه‌های تولیدی بوده اند و چون به خداوند ایمان آوردند، حاضر شدند با سرمایه خود خدمات کلیسایی، مبشرین، کشیشان و واعظین را حمایت مالی کنند تا این افراد بتوانند کلام خدای زنده را به مردم اعلام نمایند. به عنوان نمونه، صاحب یکی از شرکت‌های بزرگ مواد غذایی خودش به عنوان پسر یک کشیش فقیر دیده بود که کشیشان بازنشسته با چه زحمت و دشواری در زمان پیری زندگی می‌کنند. بنابراین تصمیم گرفت کار و تلاش کند و پس از پایان تحصیلاتش شرکتی را تأسیس کرد و با کمک برکاتی که خدا به او داد و حکمتی که در شغلش داشت، ثروت زیادی به دست آورد و سپس با همکاری کلیساها سازمانی را برای کمک به کشیشان بازنشسته درست کرده و در یکی از کشورها شهرکی را ساخت که محلی باشد برای کشیشان زحمتکشی که دارای امکانات مالی کافی نیستند که در ایام پیری به راحتی زندگی کنند. این افراد اکنون می توانند با زندگی در این شهرک دوران بازنشستگی خود را با همسرانشان به سر ببرند و به این ترتیب از خدمتشان قدردانی می شود. خدا افرادی مانند این شخص را در گذشته برکت داده و امروز نیز چنین می کند و به افراد ثروتمندی که در جوامع گوناگون بدون توقع پاداش یا حتی شناخته شدن در حال حمایت مالی از خدمات متفاوت مسیحی برای گسترش ملکوت خدا و اعلام پیام نجات بخش انجیل مسیح هستند، برکت خود را عطا می کند. ولی دوست من، در هنگام انجام چنین کمک‌هایی چه کم و چه زیاد، خدا از هر یک از ما می پرسد که آیا آن را با محبت مسیح انجام می دهید؟ خدا فقط این شیوه هدیه دادن را می پذیرد. در ملاکی فصل 3:9 می خوانیم: ای قوم اسرائیل، همه شما ملعون هستید زیرا از اموال من می دزدید. خدا می خواهد که تخت فیض او، یعنی با لطف و بخشش او، هر چقدر می توانید به او هدیه بدهید. برای بعضی افراد کمتر از 10-1 خواهد بود و برای تعداد دیگری بیش از 10-1 و بعضی نیز 10-1 می‌دهند. مهم این است که با قلبی پر از محبت به خدا و با شادمانی هدیه داده شود و نه از روی اجبار یا حکم شریعت. به نظر من در جوامع ثروتمند تعداد زیادی هستند که در واقع باید بیش از 10-1 هدیه بدهند. البته با تصمیم قلبی خودشان و با رضایت بایستی هدیه دهند. واقعیت تأسف‌آور این است که در بعضی کشورهای ثروتمند فرقه ها و مکاتب انحرافی و خرافی وجود دارند که با انواع روش‌های تبلیغی، فریبکارانه و حتی با زور و تحمیل از مردم پول گرفته و ثروت زیادی به دست آورده‌اند که بخشی از آن را صرف کسب درآمد بیشتر برای گسترش اعتقادات و باورهای دروغین و اشتباه خود می‌کنند. حتی بعضی از آنها خود را مسیحی می‌دانند ولی با تعالیم غلط دادن دهیه که جزئی از شریعت موسی بود، اعضای فرقه و گروه خود را مجبور به پرداخت پول یا در واقع حق عضویت کرده و به این وسیله دارای سرمایه‌های فراوان شدند. خدمتی که ما از طریق این برنامه‌های رادیویی برای مطالعه و بررسی کلام خدا و اعلام پیام انجیل انجام می‌دهیم، در مقایسه با ثروت‌های میلیونی یا میلیاردی چنین فرقه‌ها و سازمان‌های منحرف و خرافی بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. و با اینکه ایمانداران و کلیساهای متفاوت از سراسر دنیا برای ادامه این خدمت با هدایای خود از ما حمایت مالی می‌کنند تا هزینه‌های بالای تهیه و پخش این برنامه‌ها را امکان پذیر سازند، ولی واقعیت این است که اگر قوم خدا واقعاً همان دهیه که اموال خود را نیز برای خدمات مربوط به گسترش ملکوت خدا می‌دادند، مطمئنن کار خدا در سطح وسیع‌تری در دنیای امروزی به پیش می رفت. این یکی از دلایلی است که آن برکتی را که باید در کار خداوند باشد و به دست آید را در دنیای امروزی به طور آشکار مشاهده نمی کنیم. بسیاری از کلیساها هستند که خادم یا کشیشی دارند که کلام خدا را تعلیم می دهد ولی کار آن کلیسا و اعضایش به خوبی به پیش نمی رود و آنچنان موفق نیستند. خدا به طور واضح آشکار ساخته که هدایا دادن ما موضوعی است که او به آن نگاه کرده و توجه دارد. اگر یک کلیسا یا یک فرد هدیه به خدا نمی دهد، خدا نیز وعده و قول نداده که به آنها هیچ برکتی بدهد. من ایمان دارم که خدا به هر کسی که به خدا وفادار و متحد است برکت می دهد، ولی ضرورتاً برکات مادی نمی دهد، بلکه همانطوری که پولس در افسوسیان فصل 1:3 گفته است، برکات روحانی عطا می کند. چقدر باید خدا را شکر کنیم، خدایی که پدر خداوند ما عیسی مسیح است و همه برکات آسمانی را به ما ارزانی داشته به این دلیل که ما از آن مسیح هستیم. بنابراین خدا با سخاوتمندی فراوان به کسانی که نسبت به خدا سخاوتمند هستند برکت خواهد داد. این یک اصل بزرگ است که در تمام کلام خدا مشاهده می کنیم. بسیاری از کلیساها در تاریخ بودند که کلیسایی بر طبق کتاب مقدس بودند ولی از بین رفته و ادامه به خدمت ندادند و وقتی علت را تحقیق و بررسی می کنیم به این واقعیت پی می بریم که مردم آنطوری که باید به خدا هدایای خود را نمی دادند. اگر ما قلب خود را به خدا باز کنیم، او نیز قلب خود را به ما باز می کند. منظور برکات مادی نیست، بلکه خدا به ما وعده برکات روحانی را داده است. همه ی برکات آسمانی را به ما عطا خواهد نمود. این قول و وعده خدایی است که هرگز دروغ نمی گوید. خدا وعده خود را برای قومش به انجام رسانید. در زمان حزقیا یک ایام بیداری و تجدید حیات روحانی بود. در کتاب دوم تواریخ فصل 31:10 چنین می خوانیم، و عزریا کاهن اعظم که از طایفه صدوقی بود جواب داد، از وقتی که مردم شروع کردند به آوردن این هدایای خوراکی به خانه خداوند، ما از آنها خوردیم و سیر شدیم و مقدار زیادی نیز باقی مانده است، زیرا خداوند قوم خود را برکت داده است. به عبارت دیگر، مردم بیش از حد احتیاج و کفایت می دادند. در زمانی که قوم اسرائیل خیمه عبادت را می ساختند، موسی از آنها تقاضای هدایا کرد و مجبور شد مردم را متوقف کند چون آنها بیش از حد هدایا می آوردند. و این تنها گزارشی است که من تاکنون شنیدم که از مردم خواسته شود که دیگر هدایا نیاورند چون کافی است. در ملاکی فصل 3:10 می خوانیم، دهیه که دارایی خود را به طور کامل به خانه من بیاورید تا خوراک کافی در آنجا باشد. به این ترتیب مرا امتحان کنید و ببینید چگونه روزانه آسمان را باز می کنم و شما را از برکات خود لبریز می سازم. دوباره میخواهم یادآوری کنم که ما امروز تحت نظام شریعت و سیستم 10-1 نیستیم. ایمانداران فروتنی هستند که دارای درآمد بسیار کمی میباشند و برای آنان دادن 10-1 مقدار زیادی است که بخواهم بدهند. از سوی دیگر ایماندارانی نیز هستند که خدا آنچنان به آنها برکت داده که میتوانند به آسانی نه تنها 10-1 بلکه بسیار بیشتر بدهند و حتی کسر بودجه دولت را هم برطرف کنند. چنین افرادی میتوانند مقدار زیادی برای خدمت خدا هدیه بدهند، ولی تعداد این گونه افراد نیز بسیار کم است. 10-1 مطمئناً یک میزان خوب است که میتوانید مقدار هدایای خود را با آن بسنجید، ولی یک مقدار مشخص و حکم شریعت برای مسیحیان نیست که بر پایه آن هدیه بدهند. 10-1 دارایی خود را به طور کامل به خدا بیاورید. بعضی از کلیساها و فرقه های مسیحی هستند که از این آیه چنین برداشت کردند که در اینجا منظور از خانه خدا کلیسا یا آن فرقه مسیحی است. با صراحت باید بگویم همانطوری که دادن 10-1 امروز برای کلیسا نیست، منظور از خانه خدا نیز در اینجا کلیسا نیست. آن زمان در معبد یا خانه خدا محلی برای جمع‌آوری هدایا وجود داشت و در واقع چندین محل متفاوت در اطراف معبد برای این منظور ساخته شده بود. وقتی مردم 10-1 خود را می آوردند، در آن محل نگهداری و ذخیره می شد. وقتی نهمیا مدتی قبل از ملاکی به شهر اورشلیم بازگشت، توبیا یکی از دشمنان خدا را دید که در یکی از این اتاقهای مخصوص نگهداری هدایا زندگی می کند و آن محل را به او اختصاص داده بودند. آن اتاق خالی بود چون مردم سخاوتمندانه هدیه نمی دادند و آنجا را به عنوان محلی برای زندگی توبیا به او داده بودند. اما نهمیا آن محل را دوباره پاکسازی کرد و تمام وسایل توبیا را بیرون ریخت و به توبیا گفت که آنجا را و حتی شهر را ترک کند. با توجه به کتاب نهمیا فصل 13 آیه 4 الی 9 می‌بینیم که سپس مردم هدایای خود را به معبد آوردند و در آن محل دوباره نگهداری شدند. امروزه چنین محلی به عنوان مکانی برای نگهداری هدایا در کلیسا وجود دارد، چون شیوه دادن هدایا امروز متفاوت است. قوم اسرائیل در آن زمان از محصولات و اموال خود هدیه می‌دادند. در واقع اگر به قانون و شریعت مربوط به هدایا و قربانی ها توجه کنید، میبینید که خدا تعداد مشخصی از حیوانات را برای دادن به کاهنان معین کرده بود و همیشه به آنها گفته بود که بایستی خوراک را به طور کامل تمام کنند و نیازی به ذخیره سازی و نگهداری آن نبود. آنها یخچال یا سردخانه و انباری برای نگهداری گوشت حیوانات نداشتند. در آن منطقه گرمسیر گوشت حیوانات به سرعت فاسد و غیر قابل مصرف می شد و بنابراین خدا به آنان گفت هر روز به اندازه مورد نیاز خوراک خود را از هدایا بخورید و چیزی را باقی نگذارید. ولی بقیه هدایا تا زمانی که مورد نیاز بود در انبارهای معبد نگهداری می شد. در ملاکی فصل 3 آیه 11 می خوانیم من حشرات و آفات را از زمین شما دور می کنم تا محصولاتتان از بین نرود و تاکستانهایتان میوه فراوان بدهد. وقتی آنها با سخاوتمندی به خدا هدیه می دادند، خدا به آنان گفت روزنه های آسمان را باز می کنم و شما را از برکات خود سیر می سازم و حشرات و آفات را دور می کنم. ظاهراً منظور از حشرات ملخ‌ها بودند. ملخ‌ها اشتهای سیرناپذیر دارند و هر نوع گیاه خوردنی را می‌خورند و از بین می‌برند. بسیاری از بلاهای آن منطقه در اسرائیل توسط ملخ‌ها آمده است. اکنون خدا می‌گوید همه حشرات و آفات را از زمین شما دور می‌کنم. حتی امروز نیز داوری خدا بر هر ملتی می‌آید که او را رد می‌کنند. من فکر می‌کنم به همین علت است که امروز در هر کشوری انواع کمبودها و نه فقط کمبود انرژی بلکه در زمینه‌های مختلف را مشاهده می‌کنیم. اگر به میزان تورم عمومی و قدرت خرید مردم در سطح جهانی توجه کنید، به آسانی می‌توانید تشخیص دهید که اوضاع دنیا از این نظر نسبت به گذشته بدتر شده است و هیچ کس نیز به این موضوع به عنوان داوری و هشدار خدا نگاه نمی‌کند. من فکر می‌کنم که این موضوع به طور کلی در سطح جهانی هشداری از سوی خداست که ما را در ارتباط با وضعیت بدتر آینده آگاه می سازد و فکر می کنم هنوز بسیار بدتر از این هم خواهد شد. خدا به قومش گفته است که اگر با قلبی صادق و بدون ریا و فریب به او هدایا دهند، او نیز به آنان برکت داده و جلوی از بین رفتن محصولات آنان را گرفته و تا کسانهای آنان میوه فراوان خواهد داد. در ملاکی فصل 3 آیه 12 می‌خوانیم: همه قوم‌ها شما را خوشبخت خواهند خواند، زیرا صاحب سرزمینی با صفا خواهید بود. وقتی رابطه قوم اسرائیل با خدا درست بود، برای ملت‌های دیگر دنیا نیز باعث برکت شدند. صداقت با خدا نمی‌تواند قدوسیت را بدون صداقت داشته باشد. و این موضوعی بود که سبب شد برکتی برای همه ملت‌ها شوند. در زکریا فصل 8 آیه 13 نوشته شده است: ای مردم یهودا و اسرائیل، در گذشته وقتی اقوام بیگانه کسی را نفرین می‌کرد، می‌گفتند تو هم مثل مردم یهودا و اسرائیل به بلا گرفتار شوی. ولی حالا آنطور نیست. من شما را نجات می‌دهم و از برکات خود بهره‌مند می‌سازم. بعد از این همان مردم می‌گویند مانند مردم یهودا و اسرائیل برکت بیابی، پس نترسید و با قدرت دست به کار شوید. این موضوع به روزی در آینده اشاره می کند، اما خدا در آن زمان نیز گفت که آنها را برکتی برای ملت‌های دنیا خواهد ساخت. وقتی قوم اسرائیل به خدا خدمت می کند، برکتی برای ملت‌های دیگر می شود. در ملاکی فصل 3 آیه 13 هشتمین و آخرین سخنی را می شنویم که قوم اسرائیل به خدا گفتند و به این ترتیب با سخنان خدا روبرو شدند. در ملاکی فصل 3 آیه 13 الی 14 می خوانیم: خداوند می فرماید شما به ضد من سخنان زننده‌ای گفته اید، ولی شما می پرسید ما به ضد تو چه گفته ایم؟ شما گفته اید خدمت به خدا بیفایده است، چرا باید دستورات او را انجام دهیم و یا چرا در درگاه خداوند متعال از کارهای خود اظهار پشیمانی کنیم؟ مردم در واقع به خدا جواب دادند ما به یاد نمی آوریم که بر ضد تو سخنی گفته باشیم. و خدا نیز به صراحت به آنان سخن گفته و به آنان پاسخ می دهد. قوم اسرائیل می گوید خدمت به خدا بیفایده است، عبادت و اطاعت از خدا بیهوده است. برای آنها پوچ و بیهوده بود، چون قلبهایشان با خدا نبود و چون قلبشان برای خدا نمی تپید، خدا نیز به آنان برکت نداده بود. بنابراین برای چنین وضعیتی خدا را سرزنش می کردند و می گفتند بیفایده است که به خدا خدمت کنیم. آشکار است روش خدمت و پرستش آنان بی‌ارزش بود. می‌خواهم در اینجا به نکته‌ای جدی اشاره کنم. امروزه بعضی افراد به کلیسا می‌آیند که با صراحت بگویم بهتر است اصلاً به کلیسا نیایند. قلب آنان برای کلیسا و پرستش خداوند نیست. آنها به کلیسا می‌روند تا انتقاد کنند. شخصی می‌گفت بعضی به کلیسا می‌روند تا لباس‌های گران را تماشا کنند و بعضی به آنجا می‌روند تا چشمانشان را ببینند. بعضی نیز به کلیسا می روند چون مکان خوبی برای چرت زدن است. دوست من، اگر قلب شما در این کار نیست، اگر خدا را دوست ندارید، اگر نمی خواهید او را پرستش و ستایش کنید و به او خدمت نمایید، رفتن شما به کلیسا و خود را مسیحی دانستن بی ارزش و پوچ است. کلام خدا می گوید که امروز پرستش ما بر یک پایه و اساس یا سطحی عالی تر و برتر است. به آنچه خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 4 آیه 21 الی 24 به زن سامری گفت توجه کنید. عیسی گفت ای زن، باور کن زمانی خواهد آمد که پدر را نه بر روی این کوه پرستش خواهید کرد و نه در اورشلیم. شما سامریان آنچه را نمی شناسید می پرستید، اما ما آنچه را که می شناسیم عبادت می کنیم، زیرا رستگاری به وسیله قوم یهود می آید. اما زمانی می آید و این زمان همکنون شروع شده است که پرستندگان حقیقی پدر را با روح و راستی عبادت خواهند کرد. زیرا پدر طالب این گونه پرستندگان می باشد. خدا روح است و هر که او را می پرستد باید با روح و راستی عبادت نماید. خداوند عیسی مسیح به آن زن گفت زمانی فرا می رسد که پرستندگان حقیقی آن کوه را ستایش نخواهند کرد، ولی هنوز هم آنان به آن کوه می روند و برای خداوند قربانی می کنند. او گفت که در اورشلیم پرستش نخواهند کرد. امروز اورشلیم محلی برای پرستش حقیقی خدا نیست، با اینکه همه نوع فرقه‌های به اصطلاح مسیحی در آنجا یافت می شوند، ولی پیام خداوند عیسی مسیح در آنجا اعلام نمی شود. خداوند عیسی گفت که پرستندگان حقیقی خدا را در روح و راستی پرستش خواهند نمود. آنها کلام خدا را دوست دارند و می خواهند به او خدمت کنند. آنها می خواهند از او اطاعت کرده و او را حمد و پرستش کنند. خدای زنده و حقیقی خواهان چنین پرستندگانی است.